اینجا آشویتس و ما اینجا زندگی میکردیم.
عزیزم ما نمیدونستیم.
حالا موهاتو ببافم؟
آره.
بعضی از اونا با این ضربات میمردن.
بازم مثل قبل باکتری کلیسون.
اول تابستون تا حالا این چهارم.
متاسفانه مجبورم به قراردادتون خاتمه بدم.
به خاطر پدرمه.
به خاطر نامزدتون.
یورگن میخوام ازت جدا شم. اقامت و تحقیق هیئت نمایندگی رسما تایید شد. اینجا دفتر دستیار فرمانده مولکاست.
ببینید از این زاویه موکل من نمیتونه اتاقای گازو ببینه نه کوره رو.
از فرماندهای مدیریت اون موقع چیزی در اختیار دارین؟
تو اردوگاه بودین، نزدیکاتون از دست دادین، مادر پدر.
من به خاطر این هزاران هیچ وقت تو اردوگاه نبودم.
فکر کردم باید اینجا باشه.
دیوید!
اول زنها و بچه ها رو بردن حموم، بعدم مردها رو، برای اینکه قربانی ها رو گول بزنن تا هیاهو نکنن. تابلوهای آویزون شده بود که روشون نوشته بود حمام و اتاق ضد عفونی. 500 تا 700 بزرگسال کودک که در یک وسیله نقلیه بودن داخل یه اتاق 100 متر مربعی به زور جا داده شده بودن. از طریق دریچه‌ای که از سقف باز می‌شد، گاز زیلکونبی به وسیله لوله توری به داخل اتاق داده می‌شد. بیرون اتاق گاز اولین چیزی که شنیده می‌شد جیغایی بود که رفته رفته به هم همه ی از صداهای مختلف شبیه کندوی عسل تبدیل می‌شد و در نهایت آرام و آرام تر می‌شد. بین 5 تا 15 دقیقه طول می‌کشید تا بمیرند. واحد ویژه باید جسدا رو از اتاق گاز بیرون می‌کشید.
استفان بگیر بخواب.
اونا باید جواهرات مرده ها رو جمع می کردن، موهاشون رو می بریدن و دندونای تلاشون رو در می آوردن. بعد باید جسد بچه های مرده رو از مادرشون جدا
کردن. دفتر خاطرات بقیه رو خوندن کار درستی نیستش، هیچ کس نباید این کار بکنه.
این که دفتر خاطرات نیست، ایوا همه چیزایی که تو دادگاه میگن رو نوشته.
خیلی خوب، اونا داستانه یه ترسناکی هن، برای بچه ها اصلا خوب نیستش.
چیزایی که مردم تو دادگاه گفتن خوب نیست؟
استفان تو اونقدر احمق نیستی، درسته؟ میدونی برای کشتن اون هم آدم چقدر گاز زیکلون بی لازم بود؟
تو اونجا زندگی میکردی؟ قبل از به دنیا اومدن من؟
آره یه بار یه پسری کنار فنس بود پشت خونمون. نمیدونم چجوری رفته بود اونجا، تقریبا هم سن تو بود. یه چیزی ازم خواست ولی من نفهمیدم داری چی میگه. رفتم آشپزخونه، یکم براش غذا آوردم، یه لیوان شیر با یه مقدارم ساندویچ.
بعدش چی؟ غذا رو بهش دادی؟
نه، پسری در کار نبود. این فقط یه داستان ترسناکه. خوشت اومد نه؟ تو باید بزرگ بشی، زود باش.
مترجم سکوت.
کسی خونه نیست؟ کجا این؟
خوش اومدی ایوا، امیدوارم سفر خوش گذشته باشه.
کی مریض
بابا؟
شده؟ چش شده؟
دیروز بردنش.
بازم شونشه؟
با آمبولانس بردنش، سکته قلبی کرد. تقصیر تو بود. دادگاه احضاریه فرستاده، میخوان مامان و بابا شهادت بدن. تو پشت این ماجرایی مگه نه؟ تو این کارو کردی، همش به خاطر تصورات متعصبانه توئه. همشون قاتلن، آره همشون هیولان، بدترین جنایت تاریخ بشر که پدر و مادرمون توشن.
من نقشی توی این ماجرا نداشتم. مامان کجاست؟
تو بیمارستان.
اون داره میمیره آنگرین. جوابمو بده.
تو بلند نکن، استفان تازه خوابیده. هر اتفاقی که برای بابا بیفته مقصرش توی. این اتلاس کافی بود؟
من میرم بیمارستان.
اونا نمیخواد ببیننت.
بفرمایید.
قربانی کردنشون و اعتبارمون، اونم تو این سن و سال، واقعا غم انگیزه.
این درست‌ترین کار ممکنه و رقو برمیگردونه. خوش شانسیم که اینجا با خانواده برونز روبرو شدیم.
صورت حساب صبحانه‌تون جناب مورکا. لایستان یا خیلی همکاری کردن، ولی متاسفانه مشخص شد نقشه‌هامون دقیق نیستن قربان.
میلر چی شد؟
ناپدید شده.
همیشه فکر میکردم این آدم مشکوک میزنه. من مطمئنم به لهستان فرار کرده. اون یکی از اعضای پیشاهنگان سرخ.
اون یه جوون با یه ذهن پریشونه.
آلمان شرقی اونو به عنوان جاسوس فرستاد.
چه اطلاعاتی میتونست به دست بیاره؟ ما چیزی نداریم که.
اون جاسوسای اشتازی همه جا هستن.
خب حالا برای چی باید برش گردونن؟ این کاملا بی‌معنیه.
سازمان اشتازی منطقه خودشو داره. این حرفم یادت باشه. شنیدم حرفای مولکا درست بوده.
بله متاسفانه همینطوره. نقشه های ما دقیق نبودن. خونه های افسرها شرق فنسا بودن و قطعا موقع رفت آمد به محل کارش از کنار اتاق گاز رد نمی شده.
خیلی خوب، ولی میتونست اون ساختمون از دفترش
نه قربان، اینم درست نیست. اتاقش به سمت دیگه بوده.
آخه چطور ممکنه؟ این سهل‌انگاری و بی‌دقتی قابل قبول نیست. باید به طور جدی با ماسبرگ و کرست صحبت
کنیم.
ولی اونا رو با اتمام جنگ از بین برده بودن.
مشخصه یه تعدادی مونده.
صبح بخیر. میشه با اتون صحبت کنم آقای کوبلر؟
موضوع چیه؟
تو دادگاه میبینم ات کوبلر.
میشه لطفاً؟ کی بهتون گفته پدر من تو اردوگاه کار میکرده؟
ببخشید؟
پدر من تو آشپزخونه افسران بوده.
این چیزی که تازه دارم میشنوم.
پدر و مادر من به دادگاه احضار شدن. دیوید این کارو کرده؟
خانم برونز، من هیچی در این مورد نمیدونم.
این موضوع باعث شده پدر من کارش به بیمارستان بکشه. اینقدر ناراحت بود که سکته کرد. من حتی اجازه ندارم ببینمش. اون شهادت نمیده.
مطمئنم یه اشتباهی شده. ما پدر و مادرتون رو احضار نکردیم. اینو اطمینان میدم.
آقای کوبلر، ما داریم میریم.
برای دادگاه آماده این؟
نه،
ما امروز بهتون احتیاج داریم.
آرامش دادگاه رو حفظ کنید. آقای وکیل مدافع؟
سپاسگزارم. از همه تون سپاسگزارم. بعد از بازدیدا مشخص شد نقشه ها درست نیستن. همونطور که موکلم اعلام کردن، ایشون هیچ اطلاعی از اتاقای گاز و کوره نداشتن.
متهم، همونطور که گفتین، هنوزم ادعا میکنین در مورد اتاقای گاز هیچ اطلاعی نداشتین، درسته؟ و اینم نمیدونستین که هزاران نفر در اتاقای گاز کشته میشن؟
من هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتم.
یعنی میخوایم بگین شما هیچی نمیدونستین؟
خیر.
اینا مجوزای ورود و خروج خودروهای حمل و نقل به آشوتس هستن. تو آخرین بازی ترایدار اینا رو بهم داد. اجازه ورود و تحویل گاز زیکلون بی که توسط متهم امضا شدن. در تاریخ 24 می 1942 مقدار 200 کیلوگرم. 13 سپتامبر 1942 300 کیلوگرم. 2 اکتبر 1942 200 کیلوگرم. یه مجوز تحویل بار برای 19 اکتبر مقدار 200 کیلوگرم. 1 دسامبر 1942 200 کیلوگرم. 13 ژانویه 1943 300 کیلوگرم. و همه این برگه ها توسط رابرت مونکا امضا شدن.
این ماده شیمیایی برای هدف مشخصی تو اردوگاه استفاده می شد که اونم ضد عفونی بود. در اون دوره تب منقوط کوههای راکی و تیفوس شایع شده بود که هر دوشون از طریق شپش منتقل می شدن.
تو آرشیو یه شکایت از طرف یه مأمور زندانی لهستانی به مدیریت اردوگاه موجوده. ایشون در بخش ضد عفونی کار می کردن. خانم برانز لطفاً اینو ترجمه کنین.
۱۸ فوریه 1943 به مدیریت اردوگاه. لطفاً توجه کنین زیکلومبی عرضه شده توسط دگش هامبورگ بدون بوه. این گاز برای کشتن حشرات مناسب نیست.
جناب داستان میشه توضیح بدین معنیش چیه؟
اضافه کردن بوی اقدام احتیاطی قربان به عنوان علامت هشدار یه بوی خاص به گاز اضافه میکنن تا خطری ایجاد نشه. ولی این گاز برای ضد عفونی کردن استفاده نمیشد و قرار نبود زندانیای کمپ متوجه این خطر بشن. علاوه 4 کیلوگرم زیکلون دی برای مسموم کردن 1000 نفر کافیه.
سکوتو رعایت کنید لطفا. در غیر این صورت اخراجتون میکنم.
حیفونا
بشین سر جات.
تو یه قاتلی.
بشین.
این مقدار گاز برای کشتن بیش از 300,000 نفر کافیه.
ممنونم. متهم هنوزم ادعا داری هیچی در مورد اتاقهای گاز نمیدونستی؟
قربان باید حرف بزنیم. مجبوریم استراتژیمونو عوض کنیم. همونطور که گفتم هیچ راه دیگه ای نیست. همین الان باید مشورت کنیم. درخواست چند دقیقه تنفس برای مشورت با موکلم دارم.
بسیار خوب. 5 دقیقه تنفس اعلام میکنم.
شما هم تو لهستان بودین درسته؟ دکتر جریچوف وکیل به هم گفتش که اون مرد جوان آقای میلر گم شده. یه جوان پرشور و هیجان بود. منم مثل هم بودم. خیلی نگرانشم.
فکر نکنم آقای میلر از این که بین این هم آدم شما نگرانشین خوشحال باشه.
اون چی میخواست؟
در مورد دیوید سوال کرد.
لطفاً ساکت. آقای وکیل نتیجه مشورتتون چیه؟
موکل من قبول میکنه از اتاقای گاز اطلاع داشت.
بسیار خوب، ساکت.
ولی ایشون همیشه مخالف اتفاقاتی بود که در اردوگاه میافتادن. میخواست اونجا رو ترک کنه، حتی داوطلب حضور در جبهه شد، اما موفقیت آمیز نبود.
الان میخوان یه چهره ضد جنگ از ایشون بسازین. آره؟
جناب قاضی، میخوام برای تایید ادعاهای موکلم یه شاهد رو به جایگاه احضار کنم. از دادگاه درخواست شنیدن اظهارات خانم پریس رو دارم.
پریس؟ پریس دیگه کیه؟
پریس؟
باشه، بگو بیاد اینجا.
اسمش رو توی لیست شاهدان نمیبینم.
یه لحظه صبر کنین.
پیدا کردم.
اینجاست. بله، انگار اسمها رو با هم قاطی کردم. از دادگاه درخواست میکنم اظهارات خانم ادیت برونز رو بشنوه.
ما همچین درخواستی رو دریافت نکردیم. از دادگاه درخواست رد استماعی اظهارات شاهد بدون بررسی قبلی رو داریم.
درخواست وکیل مدافع پذیرفته میشه. لطفاً شاهد رو احضار کنیم.
ممنونم.
اسم، آدرس و شغلتون رو بفرمایید.
اسم من ادیت برونزه، فامیل مجردین ویلمزه. در خیابان برگر استرابه پلاک 218 یه رستوران دارم.
بفرمایید بنشینید. لازمه بهتون یادآوری کنم که شما موظفید سوگند بخورید که در دادگاه چیزی جز حقیقت به زبان نیاورید.
من به جان فرزندانم سوگند میخورم.
بسیار خوب شاهد، بفرمایید بنشینید. شما کی وارد اردوگاه شدید؟
سپتامبر 1940.
و به چه عنوانی؟
من در کلوپ افسران شوهرمو که به عنوان آشپز بود همراهی میکردم.
در مورد اردوگاه چی میدونستی؟
میدونستم اسرای جنگ اونجا زندانی میشن.
اونجا شاهد چی بودین؟ شما هم در کلوپ افسران کار میکردین؟
نخیر، من مجبور بودم از دو دخترم نگهداری کنم.
پس شما خودتون هیچ وقت پاتونو توی اردوگاه نذاشتید.
چرا؟ یه آرایشگر اونجا بود.
زنی که یه نازی.
ساکت.
من متوجه شدم که مردم عادی هم اونجا زندانی می شدن. منظورم کسایی که مجرم نبودن.
شما سعی نکردید اونجا رو ترک کنید؟
چرا؟ از شوهرم خواستم درخواست انتقالی بده، ولی در اون صورت می بردنش به ارتش. اون موقع به سرباز احتیاج داشتن. شوهرم نگران جونش بود. منم دیگه بهش اصرار نکردم.
در مورد اتاقهای گاز چی می دونستیم؟
وقتی باد از شرق می وزید مجبور بودیم پنجره ها رو ببندیم.
سوالمو جواب بدین.
بله، میدونستم.
هیچ وقت به آدمایی که در ساختمان های مجاور شما میمردن فکر نمی کردین؟
یه روز آنگره دختر بزرگم اومد پیشم و گفت یه پسر کنار فنس وایستاده. در واقع یه پسر خودشو به باغچه ما رسونده بود. وقتی رسیدم اونجا یه پسر از گرسنگی مرده بود. بعدش اون پسر رو بردن. من به همسایه ها خبر دادم.
میشه بگید همسایه شما کی بوده؟
آقای مولکا، رابرت مولکا.
شما و شوهرتون توی دوره همیای افسران شرکت میکردین؟
بله، البته گهگاهی.
آیا تو مهمونی سال نو 1943 افسران هم شرکت کردید یا خیر؟
فکر میکنم.
احیانا اونجا حادثه خاصی رو به خاطر میارید؟
نمیدونم منظورتون چیه.
ببینم، پس این شما نبودین که یک روز بعد از مهمونی از متهم به دفتر مرکزی امنیت ریش در برلین شکایت کرد؟
من به خاطر نمیارم.
دفتر امنیتی مرکز ریش شکایت، بله.
شما به خاطر نمیارین، ولی قطعا میدونین همچین شکایتی تو اون بره زمانی معنیش چیه. به چه دلیلی بر علیه متهم شکایت کردین؟
رابرت مولکا در مورد سخنرانی دکتر گوبل در ورزشگاه حرفای توهین‌آمیزی زد و در مورد پیروزی نهایی ابراز تردید کرد و من و شوهرم یه شکایت نامه تنظیم کردیم. این وظیفه همون بود.
خانم برونز، اون مادرتونه درسته؟ برونز، اونا والدینت هستن. اول توی اردوگاه آشپز بودن، حالا رستوران دارن.
پرستار، کسی بهتون یه کیف تحویل داده؟
نه خیر.
پرستار اینگرید، شما کیف منو ندیدین؟ یه کیف چرمی به رنگ قرمز تیره.
نه آقای دکتر، من ندیدم.
باشه، ممنون. چیه؟ چی داری بهش میدی؟
کثافت. بهش کثافت میدم.
همش تقصیر تو بود. چرا همه این نوزاده رو به باکتری کولیفورم مبتلا می‌کردی؟ بگو چرا؟ خدای من، آنگرت، بعضیاشون کم مونده بود بمیرن. کریستیان بهرنز رو به یاد بیار.
نه مرد، چون من ازش مواظبت کردم.
باید گزارش کنم.
ولی من همشون رو نجات دادم. کریستیان، فرانک، مارتین، توماس، من همه ی اونا رو نجات دادم.
هیچ اهمیتی نداره، باید به مدیر گزارش کنم. اونم باید به پلیس زنگ بزنه. این کار آسیب شدید جسمی رسوندنه.
ولی اونا هیچ کدوم نمردن. من از همشون مواظبت کردم. چرا نمیفهمی؟ من بهشون قصه دادم. هیچ کدومشون هم نمردن چون من ازشون مواظبت میکردم. تو گفتی من یه قهرمانم. هارتموت هارتموت، خواهش میکنم هارتموت، این کار رو از من نگیر. نه، این کار تنها چیزیه که من دارم. لطفاً زندگی منو نابود نکن. ازت خواهش میکنم.
نه این کارو نکن هارتموت، لطفا
دیگه هیچ وقت نباید اجازه بدن به بچه ها نزدیک بشی.
بابا اینجا چی کار میکنی؟
گوشت گوز چرخ میکنم.
منظورمو که میفهمی؟
خودمو مرخص کردم با مسئولیت خودم. سکته قلبی نبود، فقط یه حمله کوچیک بود. به جاش الان کنار شما ها.
من الان از دادگاه برگشتم، مامان اونجا بود.
من ازش خواسته بودم که بهت اطلاع بده ولی اون حرفی بهت نزد. فکر کنم به خاطر اینه که فکر نمیکنه یه روز به جایگاه شهود احضار بشه، چون مادرت نمیخواست بی خود یارمشمون به هم بخوره. کجا میخوای بری؟ ایوا، ایوا دخترم، خواهش میکنم.
باید با هم حرف بزنیم ایوا.
ایوا، لطفاً
دیگه نمیخوام باهاتون توی خونه باشم.
چون به نفع متهم شهادت دادم؟ دیدی که اون دستگیر شد. شهادت منم هیچ کمکی بهش نکرد. من به خاطر احضاریه مجبور بودم برم. ایوا تو همیشه ازمون میخواستی حقیقتو بگیم.
مثل احمقا رفتار نکن.
اونجا کسای دیگه هم بودن. توی مهمونی کریسمس وقتی ملکه اون حرفا رو زد، اگه من گزارشش نمی کردم ممکن بود یکی دیگه ما رو گزارش کنه. شاید می خواستن وفاداریمون رو امتحان کنن. نمی دونم اون موقع اینطوری بود دخترم. ما فقط ترسیدیم، ترسیدیم خودمونم بفرستن به اون اردوگاه تو اتاق گاز
و شکم اون قاتلا رو سیر کردین. باید همشون رو مسموم میکردین.
دست بردار ایوا، خواهش میکنم اینقدر ساده نباش. اونا پدرتو، منو، تو و آنگریتو میکشتن. ما قهرمان نیستیم.
حتی بهش فکرم نکردین.
این کار کاملا بیمعنی بود ایوا. اونا آدمای دیگه ای رو جایگزینمون میکردن. اصلا نمیتونی تصور کنی که اونا چقدر زیاد بودن.
اونا کی هستن؟ شما چی؟ شما کی هستین؟ تو یونیفرم میپوشیدی؟ تو هم وقتی باد از سمت شرق میومد پنجره آره میبستی؟ شما هم جزوشون بودین؟ شما هم از اونایین؟ شاید کسی رو نکشته باشین ولی گذاشین بکشن. نمیدونم کدومش بدتره. شما بگین کدوم بدتره؟
اتاق شماره 6 نورگیرتره. قیمتش هم همون.
من اتاق شماره 8 رو میخوام.
خیلی خوب. قصد دارین چه مدت بمونید؟
فعلا نمیدونم.
پس باید پول 4 هفته رو جلوتر پرداخت کنیم. اجازه آوردن مهمون مردم نداری.
خیالتون راحت. و برونز هستم.
سلام خانم برونز. اتفاقی که امروز توی دادگاه افتاد،
فقط میخواستم بهتون بگم دیگه نمیتونم بیام.
حالا که به آخری راه میرسیم، نبوده شما باعث تأسفه، ولی درکتون میکنم.
یه خواهش دیگه هم دارم. میشه لطفاً یه اطلاعاتی در مورد یه زندانی لهستانی برام پیدا کنین؟ شماره هویتی 2167.
شواهد به روشنی حاکی از این است که ما با یک اردوگاه مرگ بسیار وحشتناک روبرو هستیم. تحقیقات نشان داده که ابعاد این فاجعه خیلی گسترده، عمیق و دردناک بوده. تحقیقات همچنان ادامه داره.
شب خوش بابا.
امیدواریم اطلاع رسانی این موضوع برای شما به نظرت
احتیاج
دارم باشه.
واقعا افتضاح بود.
یه چیز جالب بود. کلکسیون پارشم
وحشتناک بوده.
و احتمال داریم به چاپ 100,000 کپی فکر می‌کنیم. ساعت برنامه داشته
بود. امروز همه جام درد می‌کنه.
متاسفم. ببینم مسکن می‌خوای؟
چرا اون زن جوان دیگه نمیاد دیدنم؟
هر روز صد بار اینو میپرسی.
خب برای چی دیگه نمیاد؟
نامزدی و به هم زد بابا.
چرا؟
بعضی وقتا جور در نمیاد.
بسیاری از شهروندان این سوالو میپرسن که یه انسان چطور میتونه از این قاتل و هیولا دفاع کنه. وکیل اصلی متهمان دکتر جریچو در حال حاضر آخرین دفاعیت خودشو در پشت درهای بسته ارائه داد.
در رابطه با پرونده ماکنبوگر باید ماهیت متناقض اظهارات شاهدان رو یادآور بشم. موکل من تا دسامبر 1942 به آشویتس فرستاده نشده بود. ایشون در ژانویه 1943 فعالیتشو در بخش سیاسی شروع کرد. با این حال چندین شاهد بودند که علی‌رغم سوالای متعدد اعلام کردند ایشونو در تابستان و پاییز 1942 به عنوان یکی از اعضای دفتر سیاسی دیدند. برای نمونه شاهد پاول سوا شهادت داد موکل منو در حین تیرباران گروهی از زندانیان در تاریخ 28 اکتبر 1942 دیده. اونم در اردوگاهی که یه تعدادی از افسران لباس شخصی عضو اس اس کاملا شبیه موکلم بودند. قد ایشون اون موقع حدود 180 سانت بود که حالا هم همینطوره. البته به خاطر نظامی بودن یه مقداری لاغرتر بودن که اصلا جای تعجبی نداره. اظهارات شاهد نشون میده چقدر آسون میشه آدم ها رو با هم اشتباه گرفت. فقط افرادی که یونیفرمی پوشن رو میشه با اطمینان شناسایی کرد. البته اگه اون شخص خوب بشناسیم. درجه داران مختلف انقدر شبیه هم به نظر میان که حتی فرماندهان ماموران لباس شخصی رو مدام با هم دیگه اشتباه می گرفتن. این یه موضوع اساسیه که روی روند دادگاه کاملا موثر. سپاسگزارم. من برای متهمان درگیر در پرونده تبعیض نژادی درخواست تبرئه دارم. این افراد با فرستادن زندانیا به اردوگاه و نه به اتاق‌های گاز کاملا برخلاف دستور کشتار هیتلر عمل کردند. البته اینم بهتون بگم که ممکنه ادعی باشن که ادعا کنن این افراد جون خیلی‌ها رو نجات دادن.
متهمان میتونن آخرین صحبت‌های خودشونو داشته باشن. متهم اول ملکار، لطفاً بایستید.
بدین وسیله آینده خودم و خانواده نگونبختم را به محضر دادگاه به امانت می‌سپارم. با تمام وجود اعتقاد دارم عواملی رو که من رو در اون دوره به سمت وضعیت تأسف‌بار سوق دادن با وسواس کامل در نظر خواهید گرفت. بنابراین با قلبی پر از امید انتظار دارم دادگاه حکم منصفانه‌ای برای من صادر کند.
بینندگان عزیز دقت کنید، دادگاه بیشتر از 100 روز طول کشید. ما همچنان منتظر خبرهای جدید از سوی دادستان هستیم.
جمعیت زیادی حضور دارند که منتظر شنیدن حکم برای 22 متهم که امروز بعد از 20 ماه محاکمه طاقت فرسا به طول انجام
دهند. این جانوران قاتل باعث مرگ میلیون ها انسان بیگناه شد.
آقای ملکا،
و امروز قراره که به سزای عملشون برسن و همشون محکوم بشن.
هیچ کدام از متهمان مسئولیت کارهای خودشون رو به عهده نگرفتن. دادستان ها، شاهدان و مردم برای 20 ماه منتظر بودن یه بار ابراز تأسف متهمان رو بشنون. به زبون آوردن یک کلمه محبت آمیز انسانی از طرف متهمان میتونست فضا رو ملایم تر کنه، ولی این اتفاق نیفتاد و نخواهد افتاد. ممنونم.
سالن دادگاه پر شده.
حتما یه صندلی خالی پیدا میشه دیگه ها؟
خب اجازه نامه دارین؟
شما که منو میشناسین.
میتونین از بیرون بشنوین.
به احترام دادگاه لطفا قیام کنید.
هیئت جوری دادگاه منطقه ی فرانکفورت همکنون در حال شوره. رسیدگی به پرونده جنایی علیه مرکا و متهمان دیگر. مسئولیت جزایی جرایم مرتکب شده در طول دوره سوسیال ناسیونال به قوانین زمان وقوع جرم بستگی دارد.
آقای شورمن،
بر اساس قوانین آلمان
ببخشید سالون پوره.
آقای شورمن، منو نشناختی؟
چرا شناختم؟
متهمان فاعلان اصلی جرم هستند یا نه؟
چرا تو نرفتی تو؟
کلمات زیر روی سردار اردوگان نوشته شده بود. کار کردن انسان را آزاد می کند. ولی مفهوم نانوشته جمله اینه که
کسانی که وارد اینجا می شوید امیدتان را کنار بگذارید، چون پشت آن در جهنمی وجود دارد که ذهن انسان قادر به تصورش نیست و کلمات از توصیف آن عاجزند. این اشخاص متهم به کشتاره بسیاری از مردم در اردوگاه. آشویتس هستند.
فراد شامل یهودیان، مسیحیان، لهستانی ها و آلمانی ها، روس ها، اسرای جنگی، پیروان سایر مذاهب و سایر مردم عادی اروپا هستند. در طی چندین ماه از این محاکمه دادگاه رنج و اندوه تمام این افراد را که در اردوگاه حضور داشتند با تمام وجود حس می کرد و این ظلم تا ابد با نام آشویتس عجین خواهد ماند. احتمالاً در بین ما افرادی باشند که برای مدت طولانی قادر نخواهند بود بدون به خاطر آوردن چشمان کنجکاو، متعجب، حیران و وحشت زده بچه هایی که آخرین لحظاتشان را در آشویتس گذراندند به چشمان پرنشاط و سرشار از اطمینان یک بچه نگاه کنند. تمام متهمان ادعا می کنند مجریان اوامر مافوقشان بودند. این حکم در مورد پرونده جرایم آقای مولکا و دیگر متهمان به عنوان مجرم و بقیه به عنوان شریک جرم. دادگاه با این حکم به طور قطع با این عقیده عمومی مخالف است که فقط تعدادی از مقامات مسئول در قبال نسل‌کشی مجرم بوده و بقیه افراد فقط دستورات را اجرا کردند.
الان برمیگردم.
لحظاتی پیش در سالن اجتماعات گالوس دادگاه حکم خودش را صادر کرد. برای 16 متهم از 20 متهم باقی مانده مجازات حبس صادر شد. شش متهم از جمله ویلهم
چی میتونم بگم؟ معروف به جانور مال سالها پیش وسط جنگ بود. اون موقع همه چی یه جور دیگه بود.
حواستو جمع کن دیگه. همیشه خالق سیار رو سیب زمینی‌ها میمونه.
مجرم و بقیه به عنوان شریک جرم. دادگاه با این حکم به طور قطع با این عقیده عمومی مخالف است که فقط تعدادی از مقامات مسئول در قبال نسل‌کشی مجرم بوده و بقیه افراد فقط دستورات را اجرا می‌کردند.
میخوام یه چیزی ازت بپرسم.
بپرس.
اسم من ایوا برونزه، مترجم بودم، حدود یک سال اینجا بودم.
میدونم، روزی که یه شاهد در مورد لیلی تافلر حرف میزد اونجا بودم. پدرم 5 تا گلوله شلیک کرد، آخرین گلوله اونو کشت به خاطر نوشتن یه نامه یه عاشقانه. اون فقط عاشق بود.
میتونی پدرتو ببخشی؟
من فقط با این امید زندم که بچم یه آدم خوبی بشه.
من امشب شام نمیخورم.
مهمون دارین یا آقای متشخص؟
فکر میکردم مهمونه آقا استفان. سلام قورباغه کوچولوی من.
خاله قورباغه بد اخلاق من.
مامان بابا میدونن اینجایی؟
فکر میکنن خونه تامی هم، ولی دیگه اون بهترین دوستم نیست.
چرا نیست؟
مامان و باباش نمیخوان دیگه با من بازی کنه. مامانش منو زد.
باورم نمیشه.
آره زد، چون بهش گفتم مامان بزرگ بی دندون.
استفان
آخه دندون مصنوعی داره دیگه.
استفان نمیشه اینجوری صداش کنی، ناراحت میشه. مامان بزرگ بی دندون. ببینم بابا چطوره.
رستورانو دوباره باز کرد.
چه خوب.
خیلی عجیبه، تو تک و تنهایی. آنگریت هم یه نامزد داره، دکتر شوکنر. ازم میخواد هارتموت صداش کنم، ولی اول باید طلاق بگیره. هارتموت، من دوست دارم تو برگردی خونه.
میدونم، ولی لازمه یه مدت تنها بمونم.
به نظرت به زودی برف میاد؟
مطمئنم برف میاد. سال نوت مبارک استفان عزیزم.
سال نوت مبارکی با.
خانم برونز، تلفن دارین؟ یه نفری که حرف او توی اسمشه.
یورگن.
هانس کوبلرم از دفتر دادستانی.
سلام آقای کوبلر، حالتون چطوره؟
داریم اتهامات جدیدی آماده میکنیم.
خبری از دیوید نشد؟
نه. مردی که دنبالشین واقعا توی اردوگاه آرایشگر بود. اسمش رو بین زندانیای یک کادر پیدا کردم. اسمش ویکتور جاشینسکیه. دخترش ماگدا به عنوان دستیارش کار میکرد
تا اینکه در نوامبر 1944 مقابل دیوار سیاه توسط بوگر تیر باران شد.
خودش هنوز زنده است.
ممنون.
خواهش میکنم.
شب خوش بابا.
تبریک میگم. حالا میخوای منو از پرتگاه بندازی پایین یا کشتن پدرت روی کاغذ برات کافیه؟
خودت انتقال مالکیتو قبول کردی.
آره، خوشبختانه خیلی زود میمیرم، برای همین مجبور نیستم سقوط شرکتو ببینم.
واقعا تو روحیه دادن بی نظیری.
بیا مال تو.
سیترون مقدست؟ این افتخار و مدیونه چیه؟
میخوام کارمندا بهت احترام بذارن. اگه هر روز با ماشین اسپورت به شرکت بری کارت سخت میشه. چم بخورین؟
من یه نفر رو کشتم. یه هفته بعد از اینکه فهمیدم مامان مرده. از مزرعه فرار کردم. میخواستم بیام پیشت از زندان فراریت بدم. توی جنگل بودم. یهو یه هواپیمای آمریکایی دیدم که به سمت فرانکفورت میرفت. آره، از دور شلیک ضد هوایی دیدم. اون تغییر مسیر داد، داشت میسوخت. افتادن یه نفر رو دیدم، چتر نجاتش باز شد، روی درخت ها افتاد و درست جلوی من فرود اومد. رفتم سمتش. رو زمین دراز کشیده بود، نمیتونست تکون بخوره. اون مرد گفت کمکم کن. میخواستم فرار کنم ولی منو گرفت. بهش لگد زدم. اول به پاهاش، بعد به شکمش و آخر سر به صورتش، تا اینکه مرد. وقتی این اتفاق داشت می افتاد من تخلیه شدم. همیشه با خودم میگم اون من نبودم، خود شیطان بود. ولی من بودم که احساس ضعف میکردم. انتقام و نفرت من بود. اون من بودم، خود من. خودم این کارو کردم.
پسرم، من به زودی برای همیشه میرم، ولی سعی میکنم تا آخرین لحظه کنارت باشم، تا هر وقت که بتونم.
بله، یورگن شور منم. میخواستم بپرسم خانم برونز، یعنی ایوا برونز، هنوزم پیش شماست؟ رفته مسافرت؟ کجا رفته؟
صبحتون بخیر دوشیزه.
حالا میبینی شوهرت خیلی خوشش میاد.
جدی میگی؟
مطمئنم.
امیدوارم.
ممنونم.
بفرمایید بشین.
بفرمایید خانم.
خیلی ممنون.
قیمت همیشگیمونه.
چه کاری میتونم براتون انجام بدم؟
مراقب خودتون باشین.
من از آلمان اومدم.
این زن هیچ وقت راضی نمیشه.
میخواید موهاتون شسته بشه؟
ما قبلا همدیگر رو دیدیم. من هنوز یه بچه بودم. اون موقع مامانم منو به آرایشگاه اردوگاه می برد. لطفاً ما رو ببخشید. به خاطر کاری که با شما و دخترتون کردیم.
منو با یه نفر دیگه اشتباه گرفتیم. من هیچ وقت تو اردوگاه نبودم. خب موهاتون رو چیکار کنیم؟
میخوام تمام موهامو بزنید. موهامو از ته بتراشین. لطفا.
من این کارو نمی کنم. موی تراشیده بهتون نمیاد خانم.
برام مهم نیست.
شما حق ندارید این کارو بکنید.
چی میخواست؟
تسلی.
متوجه نمیشم.
اونا دنبال دلداری هم.
ایوای من، دختر عزیزتر از جانم، برات سال نوی خوبی و آرزو میکنم. آره همینه.
میشه بیای پایین تو آشپزخونه؟ 25 تا سفارش داریم، همه رو خودت قبول کردی.
حداقل سال نو رو بهش تبریک بگیم.
باشه، اگه فکر میکنی کار درستیه انجامش بده. ایوا قبلا حکمشو در مورد ما داده.
خانم برونز؟
بله.
شما رو اون پرونده دادگاه کار میکردین، درسته؟ از روزنامه ها میشناسمتون.
منتظر من بودین؟
نه، احمقم دیگه، هم پولم هدر میره هم وقتم، ولی اینجا برای هر پروازی که از ورشو میاد منتظر میمونم. خوشبختانه فقط هفته دو پرواز. شما تو لهستان دنبالش میگشتی؟ چیزی میدونی؟
شما منتظر دیویدین؟
ما با هم ارتباطی نداریم، ولی آره ازش خوشم میاد، اونم از من خوشش میاد. همین با ارزشه مگه نه؟
درسته، ولی متاسفانه خبری ندارم.
باور نمی کنم خودکشی کرده باشه.
اون یه جوری اونجا خودشو گم و گور کرده، مطمئنم.
به نظرت یه روز بر میگرده؟
باید برگرده، تازه 20 مارک به این بده کاریم.
میتونم بدهیشو بدم.
نه ممنون، منظورم این نبود.
خیلی خوب،
میخوام یه تاکسی بگیرم برم داخل شهر. میتونم شما رو برسونم؟
البته. شنیدم دارن برای یه دادگاه دیگه آماده میشن، شما هم باشون همکاری میکنی؟
دوست دارم، ولی اول باید درخواست بدم.
واقعا به زحمتش میارزه؟ حکما خیلی سبکن.
آره به زحمتش میارزه. دقیقا کجا میخوای بری؟
هواپیما باید تا حالا فرود اومده باشه. فکر کنم 30 دقیقه طول بکشه تا خانم برونز برسه اینجا. مردم بهش میگن ساعت شلوغی، درسته؟
درسته.
ما همه پارچه های تختمون رو از شما خریدیم.
ببخشی؟
شما آقای شورمن هستین دیگه، درسته؟ از عمده فروش هم خیلی ارزون تر در میاد. چجوری این کارو میکنین؟
پارچه ها تو آلمان شرقی تولید میشن.
آها درست. پس دلیلش اینه.
بله.
توی آلمان شرقی. میخوای یه آهنگ مدرن بذارم؟ اینطوری زمان زودتر میگذره آقای شورمن.
نه خوبه.
بسیار خوب، من این آهنگا رو به موسیقی های امروزی ترجیح میدم. حتی سر و صدای ساختمون سازی هم از اونا بهتره. دنیا داره رو به زوال میره، واقعا عجیبه.
لطفاً چمدون منو به مسافرخونه اول فرانکفورت ببرین.